ما دوستان دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان جاذبه. جاذبه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام یکتای بی همتا، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه. اما در این جاذبه ما اینایی. تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری، صدا بردار علیرضا بخشی، هماهنگی فاطمه غلامی، ارتباطات مجید ابراهیمی و من سید دانیال معنوی. هفته گذشته در برنامه جاذبه در مورد زمستانگردی در منطقه گرمسیر صحبت کردیم با شما دوستان شنونده، اما موضوع این هفته جاذبه رادیو فرهنگ زمستانگردی از نوع مناطق سردسیره. و اما سوالی هم دارم از شما عزیزان شنونده، اونم اینه که پیشنهاد شما برای سفر در فصل زمستان کدوم منطقه سردسیریه؟ کجا بریم بیشتر یخ بزنیم؟ منتظریم بشنویم پیشنهادهای شما رو از طریق دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. به کدام مناطق سردسیری سفر بکنیم در فصل زمستان؟ پیشنهاد شما رو میخواییم بشنویم و بخونیم، به خصوص از طریق سامانه پیامکی 30558. دعوت میکنم مثل همیشه با جاذبه همراه باشید که یک بار دیگه بگم موضوع امروزش زمستانگردی در مناطق سردسیر. ده و 36 دقیقه صبح جمعتون به خیر باشه و ممنون که همراه و شنونده برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ هستید. اما در این برنامه هم مهمان داریم، خانم آتنا شفیع‌زاده، مدرس گردشگری. خانم سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، روز جمعه شما هم به خیر و شادی باشه. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما خانم. موضوعمون یک بار دیگه هم بگم، شاید مخاطبینمون تازه به جمعمون پیوسته باشن، اون هم زمستانگردی در مناطق سردسیریه. اصلا جذابیتی داره؟ خیلی هم میگم با همجوش ما تو زمستون از سرما میلرزیم، حالا چه برسیم که پشیم بریم یه جای سردتر.
قطعا که جذابیت خودشو داره. خوشبختانه و شکر خدا ما در کشوری زندگی میکنیم که در واقع چهار فصل هست و تمامی جاذبه های گردشگری رو ما در تمام فصول سال داریم. زمستان هم مثل بقیه فصل ها جاذبه های گردشگری خاص خودش رو داره و حتما که حالا ما امروز یه به تعدادشون اشاره خواهیم کرد.
اتفاقا به یکیش اشاره کردید قبل از اینکه برنامه شروع بشه، اونم پرنده نگری بود.
بله دقیقاً. خواهش میکنم، من الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید در واقع توریسم شاخه های بسیار بسیار زیاد و متنوعی داره. بله. که خب در واقع الان شاید از حوصله شنوندگان خارج بشه که من بخوام راجع به اون صحبت کنم و توضیح بدم، اما در واقع یکی از شاخه های طبیعت گردی همون پرنده نگری هستش که جناب آقای معنوی 6 ماه در واقع دوم سال پرنده های از اراضی شمالی در واقع کره زمین مهاجرت میکنن به سمت قاره آفریقا. بله. که از کشورهای زیادی عبور میکنن که یکی از این کشورها ایران عزیزمون هست، که در واقع حالا اگر که علاقمند باشن به افراد به پروسه پرنده نگری، بهترین فصول هست برای دیدن پرندگان و بسیار هم همراه با لذت هست و الزاماً هم نیاز به تجهیزات خاصی در واقع نداره. بعضی از پرنده ها در این فصول میان و در ایران میمونن و بعضی هاشون همراه حالا با بقیه پرنده ها مهاجرت میکنن و میرن به قسمت در واقع فصل های گرم سیری.
کدوم مناطق میتونیم بیشتر شاهده
خب ما ببینید بستگی به این داره که حالا چه نوع پرنده ای رو عزیزان بخوان ببینن. بله. یه سری از پرنده ها آبزی هستن که قاعدتا ما برای دیدن اونها باید بریم سراغ تالاب ها و برکه ها، یه سری از اینها جنگلی هستن، یه سری از پرنده ها کوهی هستن، ولی خب حالا اگر من اجازه بدید من یه مقداری در مورد تالاب هایی که حالا همون پرنده های آبزی مقدار در مورد تالاب ها صحبت بکنیم. بله. که ببینیم که به چه شکل هستش. خب حالا تالاب ها بسیار بسیار زیاد هستن و معمولا تالاب هایی که حالا برای ما پایتخت نشین ها نزدیکتر هست و بهتر میتونیم در واقع بریم، تالاب هایی هستن که در شمال کشور وجود دارن، مثلا تالاب فریدون کنار که در واقع به سمت بابل شما باید تشریف ببرید میتونید که به این تالاب دسترسی پیدا بکنید.
بله.
تالاب میان کاله رو ما داریم. البته میگم تعداد تالاب ها بسیار زیاده، بحث پرنده نگری بسیار بحث تخصصی هستش، خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد در مورد انواع و اقسام پرنده ها، در مورد پرنده هایی که عرض کردم هم تو خدمتتون تو در واقع کجاها مشغول به زندگی کردن هستن، حالا مهاجرت میکنن. ولی خب حالا از تالاب های دیگه که من میتونم بهتون بگم، تالاب در واقع خود انزلی هستش و تالاب در واقع بوجار که تو بندر کیانشهر هستش و حالا بسیار بسیار طلب های دیگه هم هست که حالا اگر که لازم من اشاره کنم، اگرم که نه که میتونیم بگذاریم.
من فکر میکنم چون این مناطق به خصوص منطقه سردسیر و زمستانگردی و رفتن به این مناطق طیف وسیعی داره، تو همینجا پرنده نگری رو حفظ بکنیم و دونستیم تا حدودی که تالاب‌ها و پرندگانی که حالا هست، فکر کنم تخصصی هم باشه دیگه، یعنی هر کسی شاید این علاقه رو نداشته باشه.
تخصصی بودنشو کاملا درست میفرمایید، تخصصیه، اما خبر خوب اینه که اگر که کسی به پرنده ها علاقه مند باشه، لازم نیست که حتما تجهیزات خاصی داشته باشه یا این سفر برای سفر گران قیمتی تموم بشه، فقط کافیه یه دوربین دوچشمی داشته باشن که از دور بتونن پرنده ها رو در واقع نظارت بکنن و به لحاظ پوشش مثلا حالا کلاهی باشه یا ترجیحاً لباسی که استتار بکنن تا پرنده احساس آرامش بکنه و بتونه اون رفتارهای نرمال خودش رو که در حیات وحش نشون میده نشون بده، تا بتونیم با واقعیت زندگی اون پرنده و رفتار اون پرنده از نزدیک آشنا بشیم.
نیاز به راهنما هم داره قطعا میگه.
بهتره که بله قاعدتا بهتره که حتما یک راهنما کنار عزیزان باشه، ولی در غیر این صورت به هر حال شما دیدن یک بلبلی که داره با یه صدای بلندی آواز میخونه لذت میبرید بدون حضور حالا یک راهنما، گرچه که ما بسیار راهنمایان ارزشمندی تو این حوزه داریم که خب تخصصشونه و دارن کار میکنن و خیلی فوق العاده خواهد بود که این عزیزان باشن در کنار حالا افرادی که به پرنده نگری علاقه‌مندن.
درسته، خیلی ممنونم از شما. یک بار دیگه من سوال رو مطرح بکنم برای شنوندگان عزیزمون، پیشنهاد شما برای سفر در فصل زمستان به کدوم مناطق سردسیری هست؟ با ما به اشتراک بگذارید از طریق شما تلفن های 22-24-85 و 22-58-800، منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ و دارم گفتگو میکنم با سرکار خانم شفیع‌زاده، مدرس گردشگری، در مورد زمستانگردی در مناطق سردسیر. سردسیر وقتی به گوش آدم میخوره قطعا یاد پیست اسکی هم میفته دیگه.
بله دقیقا، یکی دیگه از جاذبه ها و در واقع مکان هایی که توی زمستون ما میتونیم بهشون در واقع سر بزنیم و از برف لذت ببریم و همچنین حالا ورزش های تخصصی رو هم که اونجا وجود داره عزیزان میتونن برن استفاده کنن، پیست های اسکی هست که خب ما پیست های خوبی داریم در واقع در کشورمون.
بله.
که حالا اگر اجازه بدین من از مهمترین هاشو نام ببرم.
بله چند تاشو معرفی بکن.
البته قبلش یه مطلبی رو هم بگم خدمتتون جناب معنوی، گاهن ممکنه که افرادی باشن که خب حالا به ورزش‌های زمستانی علاقه‌مند نباشن یا این ورزش‌ها به لحاظ اقتصادی خب شرایطی رو فقط فراهم بکنه که هر کسی تمایلی به استفاده ازشون نداشته باشه. ما در کنار پیست‌های اسکیمون اقامتگاه‌هایی رو داریم که افراد میتونن داخل اون اقامتگاه‌ها تشریف ببرن و خود همون اقامتگاه در واقع مقصد هست برای ما. خب زمستان امسال ما خیلی شاهد برف و بارون تا به الان نبودیم، امیدوارم که از این بعد ما بارش‌های خوبی داشته باشیم، ولی قاعدتا خود دیدن برف و حالا قدم زدن داخل برف پروسه لذت بخشی میتونه باشه. از پیستای اسکی که ما داریم که خب پیست اسکی دیزین رو داریم که پیست بین المللی هست، قاعدتا عزیزان باش آشنا هستن، در جوار پایتخت هستش. پیست اسکی شمشک رو داریم، تمام این پیستای اسکی در واقع مکانهای اقامتی هم دارن در کنار خودشون که میشه ازش استفاده کرد. پیست اسکی توچال رو داریم.
بله.
که خب دیگه در واقع از ولنجک میشه در واقع واردش شد. آبعلی تهران رو داریم که در واقع این پیست های اسکی در واقع بخش هایی رو دارن که برای آماتورها هست و افرادی که خب حالا شاید هم افرادی که به صورت حرفه‌ای بخوان اسکی انجام بدن، هم افرادی که بخوان به صورت حالا در واقع آماتور و تازه بخوان شروع بکنن ورزش اسکی رو بخوان که انجام بدن. از شهرهای دیگه هم ما پیست های اسکی خیلی خوب و زیادی رو داریم. پیست اسکی کوهرنگ در شهر کرد که بیشترین روزهای آفتابی رو داره، در واقع پیست اسکی فریدون شهر در اصفهان که جالبه بدونین مرتفع ترین پیست اسکی ایران هستش، پیست اسکی آلوارس، البته اگه من درست اسمشون رو تلفظ بکنم ولی فکر می‌کنم باید همین باشه، در سرین اردبیل که بزرگترین پیست اسکیمون هستش، و پیست اسکی پیام مرند که قدیمی ترین پیست اسکی ایرانه. و البته لیست من لیست بلند بالایی هست، نمیدونم تایم برنامه‌مون اجازه میده که من راجع به بقیه‌اش اشاره بکنم.
بله یا... بله چرا که نه.
خواهش
می‌کنم. مرتفع‌ترینش کدومه؟
پیست اسکی فریدون شهر اصفهان مرتفع در این پیست اسکی ایران هستش. ما پیست اسکی سهند تبریز رو داریم، پیست اسکی در واقع سپیدان توی استان فارس شیراز رو داریم، پیست اسکی فولاد کف رو داریم، خوشاکوی ارومیه رو داریم که در تابستون میتونن در واقع اسکی روی چمن رو هم داشته باشن، در زمستان حالا برف، در تابستان چمن رو میتونن داشته باشن. پیست اسکی بیجار در کردستان رو داریم که اصلا این پیست اسکی جزو در واقع 5 تفرجگاه رسمی در واقع شهر هستش، تفرجگاه مهم حالا در واقع بخوام درست بهش رو بگم داریم. پیست اسکی تاریک دره همدان رو داریم، پیست اسکی شیرباد مشهد رو داریم که در رشتگوهای بینالود هستش، و فکر میکنم تقریبا به همشون اشاره کردم.
تمام. به نکته خوبی هم اشاره کردین قبل از معرفی پیست اسکی، و اینکه صرفا قرار نیست برای ورزش اسکی به اونجا رفت.
دقیقاً.
میتونه که مقصد گردشگریمون باشه دیگه.
دقیقاً. میتونیم که در واقع به اقامتگاه‌هایی که در کنار این پیست‌ها یا در واقع حتی داخل خود پیست وجود داره عزیزان تشریف ببرن و برای یک روز دو روز اقامت اونجا داشته باشن، هم از اون هوای در واقع سرد و برفی زمستونی لذت ببرن.
یه سوالی هم امکان داره پیش بیاد تو ذهن شنوندگانمون که هزینه‌اش زیاد نیست؟
اقامت در این در واقع هتل ها ببینید نمیتونیم بگیم که هزینش کم هستش، ولی خب ما داریم در واقع اقامتگاهی رو داریم که با هزینه های مناسب تر هم عزیزان میتونن که اونجا برن و در واقع حضور داشته باشن. جناب برنبی، ما هممون در کودکیامون خاطره ساختن آدم برفی رو داریم.
بله
دیدیم، یا اینکه در واقع گل برفی درست بکنیم.
بله.
ولی متاسفانه تو این چند سالهای اخیر حداقل توی پایتخت بارش ها اونقدر کم هستش که حتی که برف هم بیاد خیلی نمیمونه برای اینکه بچه‌ها بخوان خاطره ساخت آدم برفی رو توی زمستون داشته باشن. در نتیجه این فرصت خیلی مناسب و خوبیه که در واقع این پیستا شاید جوری که بارش ها خوبه و برف رو دارن و میتونن که حالا با در کنار خانواده تشریف ببرن، حالا هم میتونن از ورزش ها استفاده کنن، اگر هم که نه از اون قسمت هایی که مربوط میشه به افرادی که نوآموز هستن و تیاته دارن در واقع ورزش رو شروع میکنن استفاده بکنن.
خیلی حماله، بالاخره تجربه ایه دیگه.
بله.
یک بار دیگه بگم پیشنهاد شما چیه برای سفر در فصل زمستان؟ به کدوم منطقه سردسیر سفر کنیم؟ اگه تجربه شو دارید حتما به ما بگید. 220-485 و 225-8-800 شماره تلفن های ماست. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558.
با سلام و درود، من از تهران زنگ زنم. بهترین شهر ایران همدان با سوهای بلندش الوند و زمستانگردی بسیار عالی. خدا نگهدار.
خب اما سری هم بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. آقای عدنان گفتن که سفر به بلندای دماوند، حتما یه روز میرم. پس نرفتید ولی پیشنهاد دادید که ما هم بریم. خیلی عالی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت هموطنان عزیزم، شنوندگان عزیز برنامه قشنگ جاذبه. آقای معنوی عزیز، سفر بکنیم تو زمستان، خدمتتون عرض کنم استان آذربایجان غربی، خصوصا شهر ارومیه. من رفتم اونجا تو زمستان، سفر رفتم، خیلی خوبه. قهرمان فرمقدم هستم از کرمانشاه.
آقا رسول از تهران گفتن که من ماسوله رو انتخاب میکنم. آقای اکبر اکبرزاده از آمل گفتن استان مازندران شهرستان آمل. آقای مهدوی از اصفهان گفتن غرب اصفهان. آقای مالمیر گفتن که تشریف بیارید نهاوند. چشم، اومدم. همچنان فرصت دارید پیشنهاد بدینا که در فصل زمستان به کدوم منطقه سرسری سفر بکنیم. 30558 سامانه پیامکی ماست و اینکه تماس هم میتونید بگیرید 220-485 و 220-58-800. اما خانم شفیع‌زاده، فکر میکنم که یه سر کبیرم بریم بد نیست.
بله حتما،
جزو مقاصد گردشگری که هم تو تابستون میشه رفت.
بله
و هم زمستون.
دقیقا. خب کویر شرایط خاص خودش رو داره. ما تابستان ها در واقع روزهای بسیار گرم رو در کویر داریم و زمستان های بسیار سرد رو داریم در کویر.
بله.
اما کویر از اون جهت میتونه در زمستان برای ما جاذب، یعنی در واقع جاذبه بیشتری داشته باشه و اون اینه که ما میتونیم آسمون خوبی رو داشته باشیم و در واقع رصد خوبی رو انجام بدیم. یعنی کسانی که در واقع به نجوم و به آسمان بالای سرمون علاقه‌مندن، زمستون ها و اینکه به کویر بخوان تشریف ببرن برای رصد ستارگان میتونه گزینه خوبی براشون باشه. خب ما کاروانسراهایی رو داریم که در واقع این امکان رو میده به عزیزان که تشریف ببرن اونجا و آسمون رو رصد بکنن. قاعدتاً اگر که همراه خودشون لیدر داشته باشن، راهنما داشته باشن و در واقع یه سری تجهیزاتی که حالا نیاز دارن، مثل در واقع همون دوربین یا حالا تلسکوپ برای رصد کردن آسمان، و حتی اگر این تجهیزات رو هم نداشته باشن، آسمان به خودی خودش اونقدر در واقع جذاب هست، دیدن در واقع ستاره ها و حالا اگر که توأم باشه با بارش های شهابی، اونقدر میتونه جذاب باشه که انتخاب عزیزان باشه برای اینکه زمستون بخوان برن تشریف ببرن کویر. یکی از کاربونسرهایی که من میتونم در واقع نام ببرم کاربونسرهای دهنمکه. بله. که در واقع مهد رصد آماتوری هستش. تقریبا تو فاصله 150 کیلومتری تهران قرار داره و به لحاظ فاصله نزدیکه برای در واقع پایتخت نشین ها که اگر که بخوان اونجا رو انتخاب بکنن. متاسفانه که الان شهرها و کشورهای بزرگ، در واقع شهرهای بزرگ، من معذرت میخوام اصلاح میکنم، چراغ ها به گونه ای هستن که بیشتر از این که در واقع زمین رو روشن کنن، آسمان رو روشن میکنن و در واقع از این شهرها به اون شکل نمیشه آسمان رو رصد کرد. اما خب وقتی که شما یک فاصله ای از شهرهای بزرگ میگیرین، قاعدتاً به دلیل اینکه لامپ‌های کمتری وجود داره، این امکان هستش که بتونید که آسمون رو واضح‌تر و شفاف‌تر رصد بکنید. البته خب قاعدتاً بستگی به شرایط جو داره و از قبل باید در واقع اینو پیش‌بینی بکنید، ولی از گزینه‌های بسیار خوب در گردشگری زمستانه بحث‌های رصدی و حالا کویرها هستن.
پس میشه گفت سفر در زمستان به سمت کویر برای کسایی که بیشتر علاقه به نجوم به خصوص دارن مناسبه یا نه؟
خب روز کبیر هم جذابیت خودشو داره. عرض کردم خدمتتون روزهای بسیار گرم و زمستانهای بسیار سرد داره. ولی چیزی که در زمستان بیشتر راجع بهش صحبت میکنن کسانی هستش که به در واقع رصد ستارگان علاقه‌مندن، که خب زمستانهای در واقع کبیر میتونه این، یعنی 6 ماه دوم سال میتونه این رو در واقع به وجود بیاره، فرآیندشو به وجود بیاره.
درسته. حالا همیشه تو زمستون مثلا همیشه از خبر اینا میشنویم که شمال غرب کشورمون بیشترین بارش برف داره.
بله.
تبریز، ارومیه، آذربایجان شرقی غربی، اونجاها چطور؟ کسی بخواد حالا به اون نقطه سفر بکنه، جای خاصی مد نظرتون هست؟ ممانی تفرجگاه یا مقصد گردش کردن
استانهای آذربایجان منظورتونه؟
بله بله بله.
قاعدتا بله، مثلا راجع به همون پروسه پیست اسکی پیامی که من خدمتتون عرض کردم، خب ما تو آذربایجان شرقی داریم و اینکه به دلیل اینکه خب فصل‌های در واقع استان‌های سرد سیری هستن و بارش رو ما در اونجا زیاد داریم، میتونه مقصد بسیار جذابی برای اسکی بازا، یخنوردا، طبیعت‌گردا و یا حتی ماجراجوها باشه. چرا که نه؟ خب ما آبشارهایی رو داریم که آبشارهای یخی هستن. حالا اگر کسی قرار باشه که یخنوردی بکنه که باید تجهیزات داشته باشه. در غیر این صورت در واقع نظاره‌گر بودن این آبشارها هم بسیار پروسه جذابیه.
حتی نظاره‌گر دانه بارش برف.
دقیقاً.
از جنوب پیامک داشتیم از بوشهر، گفتن که ما اصلا هیچ خاطره ای از ساخت آدم برفی نداریم. بعد گفتن چرا فکر میکنید همه جا برف میاد؟ ما همچین فکری نکردیم. قطعاً جنوب کشور فکر میکنم گاهی ایزه شاید مثلا شاهد بارش برف بوده، اما دیگر مناطق نبوده. ما داریم میگیم که میتونید شمایی که در جنوب کشور زندگی میکنید تجربه خوبیه دیگه، این تجربه ساخت آدم برفی رو در استانهایی که در فصل زمستان بیشترین بارش برف رو دارن داشته باشید. این پیشنهاد ما به شما بوده.
دقیقاً، کاملا درست میفهمید.
شما چی فکر میکنید؟ شمایی که دارید در این لحظه جاذبه رادیو فرهنگ رو میشنوید، در فصل زمستان به کدوم منطقه سردسیری سفر بکنیم؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ما. سامانه پیامکیمون 30558. یه بخشی رو بشنویم، در ادامه با شما خواهیم بود.
خدا و با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جاذبه از شبکه فرهنگ. گنبد ایرانی جدا از معنای خاصی که نزد معمارانش داره، همواره در نهاد هر ایرانی حس تعلق رو زنده میکنه. گنبد ایرانی با روح هر ایرانی پیوند عمیق داره. این حس رو چه در به تماشا نشستن اون از بیرون و چه با غرق شدن در آسمان گنبد از درون بنا میتونیم پیدا کنیم. امروز هم سوار بر امواج جادویی رادیو سفر می‌کنیم به مراغه، شهری از دیار آذربایجان، شهری که مزارهای پنجگانه آن الگوهای زنده‌ای هستند از نحوه ساخت گنبد ایرانی و قدمت اون در این سرزمین پهناور. با ما همراه باشید. یکی از این گنبدها گنبد سرخ است که در سال 542 هجری قمری و در دوره سلجوقیان بنا شده. با شروع ساخت این بنا، دوره سبک رازی در معماری ایران به پایان رسیده و این بنا نقطه عطف و شروع معماری آذری است که تلفیق آجر و کاشی و استفاده از کاشی در تزئین بنای تاریخی در ایران رونق پیدا می‌کند. این بنای مربع شکل متشکل از سردابه و اتاق اصلی است که بر روی سکوی سنگی بنا شده. کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند که این بنا قبل از رصدخانه مراغه برای تعیین ماه‌های سال و ساعت‌های روز کاربرد داشته و سوراخ‌های ایجاد شده بر ضلای این بنا نشانگر این امر است. گنبد بعدی که درباره اون با شما صحبت می‌کنیم، گنبد کبود از بناهای دوره سلجوقیان هست که دارای تزئینات کم نظیر در مقایسه با سایر بناهای سلجوقیان و ایلخانان مغول هست. این گنبد ده پهلوست و دارای گنبدی مخروطی شکل بوده که در گذر زمان از بین رفته. این گنبد هم مانند گنبد سرخ از دو بخش سردابه و اتاق اصلی تشکیل شده. از کتیبه گچپوری شده داخل سردابه احتمال میره گنبد کبود به عنوان یک برج مقبره ساخته شده باشه. به همین دلیل این گنبد به قبر مادر اولاکوخان نیز شهرت یافته. گنبد مدور هم یکی از بناهای ساخته شده در دوران سلجوقیان در شهر مراغه هست که در فاصله 10 متری شمال گنبد کبود واقع شده. جذابیت و رنگ‌های گوناگون کاشی‌ها و نقش و نگاری که در اونا به کار رفته مزیت خاصی رو به این برج داده و از دیدگاه پیشرفت هنر کاشی در اون دوره بسیار حائز اهمیت هست. کتیبه‌ای به خط کوفی با نقوش پیچیده‌ای از آجر و کاشی‌های فیروزه‌ای هم در این